هم شنونده برنامه بعدی باشید، یعنی گذر خیال.
گذر خیال،
به نام خدا. سلام، با قسمت دیگه ای از برنامه گذر خیال با شما همراهیم و قرار خیال و واقعیت رو به هم پیوند بزنیم. امروز 20 اسفند 1398 و توصیه ما به شما اینه که برای مقابله با شیوع بیماری کرونا لطفاً در خانه بمانید. و اما همکاران من در این برنامه تهیه کننده رویا ولی‌زاده، نویسنده و مشاور محتوایی فاطمه آذری، کارشناس سعید ترخانی، من هم نگین خواجه نصیر، گوینده برنامه در خدمت شما. ما بریم به سراغ خبرها. سانگ اسپرو به تهیه کنندگی و کارگردانی فرزانه امیدوارنیا، تولید مشترک ایران و دانمارک، با دریافت تندیس بهترین انیمیشن کوتاه 20مین دوره جشنواره بین المللی لیبو، واجد شرایط رقابت در بخش انیمیشن های کوتاه اسکار سال 2021 شد. این انیمیشن کوتاه در مدت زمان تقریبی 10 دقیقه و با موضوع مهاجرت تا کنون در بیش از 40 جشنواره مهم بین المللی حضور داشته و موفق به دریافت 7 جایزه از جمله جشنواره فیلم جیفونی شده. عوامل این انیمیشن کوتاه عبارتند از فیلمنامه نویسان فرزانه امیدوارنیا، مهدی رستم‌پور، مدیر فیلمبرداری علیرضا برازنده، تدوین احسان واثقی، طراحی و ساخت عروسک و دکور فرزانه امیدوارنیا، جلوه‌های بصری محمد رضا نجفی امامی، عباس علی عباسی، طراحی و ترکیب صداها رامین ابوالصدق، اصلاح رنگ نیما دبیرزاده و گروه تولید شهاب فرشدادیان، علی سرحدی و سعید راد. طراحی پوستر بر عهده اونیش امین اللهی بوده و ساخت تیزر رو هم حمید نجفی راد بر عهده داشته. تهیه کننده این کار فرزانه امیدوارنیا. و اما بریم به سراغ خبر بعدی. انیمیشن بوستان سعدی به کارگردانی ملوس مراد هر روز از شبکه امید پخش میشه. مجموعه انیمیشن بوستان سعدی شامل حکایتی از بوستان سعدی برای مخاطب کودک و نوجوانی که با تکنیک دو بعدی به کارگردانی ملوس مراد در 26 قسمت 10 دقیقه ای و در مرکز پویانمایی سبا تولید شده و هر روز ساعت 7:45 دقیقه و 17:45 دقیقه از شبکه امید پخش میشه. مجموعه بوستان سعدی داستان‌هایی است که بر اساس حکایات، پندها و اندرس‌هایی برگرفته از بوستان اثر ارزنده سعدی شیرازی تهیه شده و در این مجموعه تلاش شده تا در متن اصلی کمترین دخل و تصرف صورت بگیره. در این مجموعه سعدی نظاره‌گر داستان و نقش راوی رو در داستان ایفا می‌کنه و اشعاری رو می‌خونه. مردم کوچه و بازار به طور سنتی طراحی و نقاشی شدن، اما برای ارتباط بهتر مخاطب با شخصیت‌های داستانی از دیالوگ‌های عامیانه‌تری استفاده شده. این مجموعه برای کودکان و نوجوانان و آشنایی بیشتر این قشر با هنرمندان و شاعران فارسی زبان و پی بردن به فرهنگ و زبان گذشتگان ساخته شده و آثار این هنرمندان به لحاظ تأثیرگذاری بیشتر بصری به صورت انیمیشن ساخته میشه. در این کار سعی شده که سادگی فضا و شخصیت‌ها به لحاظ زمانی کاملاً در طراحی‌ها رعایت بشه. چهره‌ها، تنپوش‌ها و حتی نوع چیدمان وسایل زندگی، نوع بازارها، محیط شهر و کاخ‌های اون زمان حاکی از زندگی در قرن هفتمه. برخی از عوامل این مجموعه عبارتند از نویسندگان مجید راستی و علی صمیمی‌زاد با بازبینی جلال‌الدین اکرمی و انیماتورها بهنام برنجی، نگین طاهری، سعید جلالی، شهلا قاسمیان، جواد ابراهیم خانی و آرزو صائب و همینطور موسیقی این کار ساخته فرهاد هراتیه. رویداد رویازی دومین دوره خودش رو پشت سر گذاشت. برگزاری این رویداد حواشی مثبت و منفی زیادی رو به همراه داشت. به همین بهانه همکار خوبم سعید ترخانی با احسان کابر، دبیر رویداد رویازی، گفتگویی رو ترتیب داده که در این لحظه با هم میشنویم.
الو، سلام.
سلام، خوبین؟
حال شما چطوره؟
متشکرم، وقت عالی بخیر.
خوب هستین؟
متشکرم.
آقای کاوه عزیز، صدای منو دارین؟
بله، کاملا واضحه.
خیلی عالی. خب من خدمت شنونده‌های عزیزمون توضیح بدم که ما در خدمت جناب آقای احسان کاوه هستیم، مدیر مرکز مطالعات، درست میگم؟
یا مرکز انیمیشن حوزه هنری.
مرکز انیمیشن حوزه هنری. خیلی هم عالی. خب آی کاوه، ما به تازگی در واقع از رویداد رویازی دو در واقع گذر کردیم و این رویداد به پایان رسید. در ابتدا میخواستم که یه مقدار راجع به رویازی دو گفتگو کنیم، خیلی کوتاه و خلاصه، این که چه دستاوردهایی رویازی دو داشت، تا سوالات دیگه که مطرح هست رو از خدمتون بپرسم.
زنده باشی. منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. عرض حضورتون که خب همونطور که شما شنوندگان متخصص برنامه آگاهی دارن، رویداد رویازی یک رویداد با موضوعیت پیچ هستش. حالا باز برای نهمین بار خواهش میکنیم که برای پیچ یک واژه مناسب پیشنهاد بشه به فارسی.
بله.
رویدادهای پیچینگ آغاز راه هستند و معمولاً طول میکشه تا بتونن کسایی که همدیگر رو ملاقات کردن در این رویداد همدیگر رو پیدا بکنن، به زبان مشترک و دیالوگ مشترک برسن و امیدوار باشن که بتونن این سردادی یا همکاری رو آغاز بدن. خب ما از اواخر آذر که این آخر آذر که رویداد رو برگزار کردیم، حالا بعدش دو ماه نمیدونم چی بگم نحسی که گذروندیم و راک هایی که دیدیم رو سپری کردیم و حالا امیدواریم که دوستان در حال پیگیری باشن. رسالت برگزار کنندگان رویازی این نیست که الزاماً فشار بیاره به دو طرف که حتما به نتیجه برسن. منتهی مراتب مشوق هایی رو در نظر گرفته که اگر با ما هماهنگ باشن از این مشوق ها میتونیم برای تقویت این روابط استفاده بکنیم.
درست. خب نمیخوان یه مقدار به صورت در واقع تیتروار دستاوردها و اهدافی که در واقع پیگیری میشده، دنبال میشده توی این رویداد و بهش دست بده کردیم رو اشاره بفرمایین؟
ببینید، برای دوستانی که در جریان شاید نباشن، 39 تا طرح ثبت نام کردن در اوایل تابستان امسال و این طرح‌ها در چندین ساعت کلاس آموزشی و بیش از دو ماه دوره مربیگری یا منتورشیپ قرار داشتن که 18 تاشون به مرحله پیش ارائه رسیدن یا پری پیش رسیدن.
بله.
و از این 18 تا 10 تاشون تونستن که راه پیدا بکنن به رویداد نهایی. از طرفی در بال سرمایه گذاران و سفارش دهندگان هم بیش از 10-12 جلسه بالای 2 ساعت با نهادها و سازمانها و به عبارتی مجموعه های عمومی خصوصی که توانایی حضور در این رویداد داشتن یا تمایل داشتن برقرار شد توسط خود ما. جدای از اون خب در طول این چند ماه اطلاع رسانی ارائه به عبارتی اطلاعاتی که معرفی بکنه پیچینگ رو می‌دونید هم که خودتون مستحضرین در طرفان حوزه سرمایه‌گذار و سفارش دهنده در بحث انیمیشن یک حوزه خاصی هست توی ایران. علتش هم اینه که سرمایه‌هایی که در این حوزه مصرف میشه سرمایه‌های عمدتاً عمومی و نفتی هست و الزاماً بابتش پاسخگویی شاید نباشه. من نمی‌خوام قضاوت بکنم اما پول نفتی یه جوریست که گزارش کمی هم که داده بشه معمولا اقناع کننده است. لذا شاید تو این سالها توجه به کیفیت در حوزه تولیدات انیمیشن نبوده. از طرفی مدام اشتباه گرفته میشه تولیدات حالا دراماتیک و داستان پردازانه انیمیشنی رو با تبلیغات تلویزیونی که حالا از همین تکنیک انیمیشن استفاده میکنن اشتباه میگیرن این سفارش دهنده ها و مدام هم میگن آره ما تو حوزه انیمیشن هستیم، مثلا این تعداد از فلان مثلا آیتم کوتاه رو ساختیم و توی اینترنت و توی مثلا تلویزیون رو منتشر کردیم. فرهنگ سازی این حوزه خیلی پیچیده است، ولی خب خدا رو شکر ما تونستیم روز رویداد بیش از 70 تا مجموعه سفارش دهنده سرمایه‌گذار رو داره هم جمع بکنیم که مستمع ارائه بچهای تولید کننده بودن که در یک جلسه حدوداً 2 ساعته این اتفاق واقع شد. بعد از اون اصطلاح هم میگن جلسه شبکه سازی یا مذاکرات چهره به چهره که در یک فضای صمیمی دوستان جمع شدن با هم دیگه گفتگو کردن و منجر به قرارهایی شده که اخبارشو منم دارم، ولی خب حالا کار داره دیگه چون اساساً حوزه انیمیشن حوزه صبر و حوصله و یه مقداری با تومنین حرکت کردنه که امیدواریم به نتیجه برسیم.
خیلی هم عالی. خب این رویداد رویازی خیلی صحبت‌هایی رو در بین اهالی انیمیشن و جامعه انیمیشن ایجاد کرده و حتی من خودم خیلی وقتا بین دوستان که صحبت میکنم حالا نقدها، سوالات و ابهاماتی وجود داره، خب همیشه میگم که خب ما باید نقد بکنیم، باید صحبت بکنیم که کاری که انجام شده حتماً نواقصش رفع بشه و خیلی کاملتر در دوره‌های بعدی برگزار بشه و خیلی وقتها کاری که انجام نشده هستش که مقفوله، یعنی خیلی از کارها هستش که ما انجام ندادیم بنابراین نقدی هم بهش وارد نمیشه. بنابراین من میخوام یک تعدادی از سوالات و ابهامات و انتقادهایی که دوستان دارن به نمایندگی از جامعه انیمیشن از شما سوال کنم ببینم که نظر شما چی هست. خواهش میکنم. خدمتون عرض کنم که یکی از انتقاداتی که همکاران ما میکنن و به نظر من هم درست هست اینه که بحث سرمایه گذارانی هستش که توی این رویدادها شرکت میکنن و البته خب یکی از توضیحات این هستش که اکثر سرمایه گذاران داخلی که ما به عنوان سرمایه گذارش ازشون اسم میبریم که ارگانها و سازمانهای دولتی یا عمومی هستن، اینها بیشتر یک بودجه هایی رو دارن، یعنی در واقع بودجه دارن نه سرمایه، چون بودجه هزینه میشه و دیگه نگاهی به برگشتش وجود نداره. اما سرمایه گذار کسی هستش که یک پولی رو میگذاره، یک سرمایه گذاری میکنه که بعداً اون رو افزایش بده. توی نفس رویازی یکی از انتقاداتی که وارده اینه که به رغم اینکه خیلی در اهداف اعلام میشه که قراره که کار بین المللی باشه و قراره که چرخه اقتصادی رو توی صنعت انیمیشن در واقع کمک بکنه که راه بیفته، اما مدعوینی که به عنوان سرمایه گذار دعوت میشن اکثرا سازمانهای دارای بودجه هستن، نه سرمایه گذاران واقعی. و در بخش سرمایه گذاران خارجی هم باز به همین نحو، یعنی کسانی که شرکت میکنن به معنای واقعی تهیه کننده یا سرمایه گذار انیمیشن نیستن. نظر شما در این مورد چیه؟
من اول خیلی متشکرم از اینی که بخواهش میکنم خیلی بیشتر بی پیرایه صحبت بکنیم.
بله.
رویداد رویازی متعلق به جامعه انیمیشن ایران و جامعه، یعنی اون بخش انیمیشنش، چون رویداد رویازی رویداد پیشه، حالا ممکنه مثلا امسال ما بخش مستند هم داشته باشیم، ممکنه، حالا این خبر نیست خدمت رو بگم، در همه صنایع حوزه صنایع خلاق ممکنه که پیچینگ برگزار بشه و رویازی برگزار کنندش باشه، اما در بخش انیمیشن این رو عرض بکنم که متعلق به جامعه انیمیشن و افراد مؤثر در حوزه انیمیشن، لذا متعلق به جای خاصی، نهاد خاصی، فرد خاصی نیست، پس باید بدون هیچ نوع رودرواسی و خیلی روک در موردش صحبت بکنیم تا نواقع پیش در بیاد. دومین سال داره برگزار میشه و اصلا منکر این نیستیم که حتما نقصهایی داره، حالا دلایلی هم بابتش وجود داره، ولی خب الزاما هم نباید این دلایل توجیه کننده همه اتفاقات و نقصانهاش باشه. این در به عنوان پیش فرض اول عرض می‌کنم. مثلا در حوزه سرمایه‌گذار خیلی فرمایش درست و متینیه. ما انتظار داریم که به عبارتی یک تولید انیمیشنی که بایستی مدت زمان زیادی و هزینه نسبتا زیادی برای صرف بشه انجام بشه در یک همچین، یعنی قراردادش انجام بشه در یک همچین رویدادهایی، منتهی مراتب دو طرف، یعنی دو بال این رویدادهای این چنینی باید واجد یک شرایط و ویژگی‌هایی باشن که من نمیگم نیستن، باید شکل بگیره، باید یک خودآگاهی به وجود بیاد در اون، باید تمیز قائل بشیم مثلا از سمت سفارش دهندگان، همونطور که گفتم بین تبلیغ و ایجاد یک مثلا اثر دراماتیک انیمیشن. من مثلا با سازمان‌های مختلفی که صحبت می‌کردم مثال‌هایی که می‌زدم دوستان حتی متوجه شاید نبودن که ممکنه به صورت حمایت یا به صورت سرمایه گذاری در آثاری مثل مثلا فرض کنید بابا لنگدراز مجموعه هایی با ماموریت های مشابه مثلا بهزیستی خودمون حضور داشته باشن و بعد وقتی در موردش فکر میکنیم یهو انگار یادشون میفته که آره این چقدر ماموریتش مثلا با یه جایی مثل بهزیستی ما هم خون و هم شکل هست.
بله.
و مثلا اونا تصورشون بود که مثلا، حالا نمیخوام اسم خاصی ببرم، با چند تا مثلا ویدئوی کوتاهی که توی شبکه‌های اجتماعی انتشار پیدا می‌کنه فکر کنم ماموریتشون رو دارن انجام میدن، اشتباه نیست، اونا اونم جزئی از ماموریتشونه ولی کوتاه مدته و کم اثره. بله. و عمیق نیست.
البته
آگاهی بفهمید،
من شاید سوالم خوب نپرسیدم، این صحبتهایی که شما میفرمایین خیلی متین تو توضیحات قبلی هم فرمودین. آره، بیشتر سوال اینه که انتخابها و مدعوین اشتباهی هم، یعنی که سازمانهای دولتی بودجه های محدودی دارن و کماکان بودجه های نفتی هستن که به هر حال اینها دارن سفارش میدن و خیلی وقت هم سفارشاتی که دارن میدن اصلا خودشون هم علاقه ندارن که بخوان توی رویدادی مثل رویازی یا تو رویدادهای پیچینگ بخوان انتخاب بکنن و این چیزی اضافه نمیکنه به فضای انیمیشن، یعنی پیچینگ چیزی که ما فکر میکنیم دنبالش هستیم اینه که بتونیم فضای جدید رو اضافه کنیم، بازار جدید.
بله. بله. حالا من بله. بعد ریتم گفتگو رو ریتم عرضم رو تندتر کنم که بوم بریم.
خیلی ممنون. خواهش
میکنم. ببینید ما سه مدل سرمایه گذار رو فکر میکنم میتونیم متصور باشیم جدای از سفارش دهنده. عرض قبلی من به عبارت افرادی اطلاق میشه، تقریبا میشه گفت که بهشون میشه واژه سفارش دهنده رو اطلاق کرد. در حوزه سرمایه گذار ما یا سرمایه گذارهایی داریم که اصطلاحا از صندوقهای خطرپذیر یا صندوقهایی که حالا توسط نهادهای عمومی شکل گرفتن تشکیل میشه، یا سرمایه گذارانی هستند که کاملا سرمایه گذارن، از بانک ها و اینها گرفته تا افراد که میان با دو تا چهار تا ورود میکنن توی حوزه، یا حالا سرمایه گذاری که در حوزه استارتاپ ها به عنوان فرشتگان سرمایه گذار اونها حضور دارند که ریسک بالایی رو و خطرپذیری بالایی دارند، ولی خب چیز هم هستن دیگه، یعنی یک نفرن یا دو نفرن، یک کسی پول داره پولش رو نمیدونه چی کار کنه و صحبت میکنه که هنوز توزیع انیمیشن نتونستن خیلی به اونا ورود پیدا بکنه. این سه نوع سرمایه گذار در کل این زیست بوم حالا تقریبا میشه گفت وجود داره. نقطه مشترک بین هر سه اینها یه چیزی خیلی جدی بود، یه جدی هست به نام نقشه اقتصادی یا همون بیزنس پلن که باید توسط تولید کنندگان ارائه بشه. ما این نقص رو از سمت تولید کنندگان داریم، لذا اونور وقتی میریم با سرمایه گذار صحبت میکنیم قانع نمیشه، خیلی رک و مستقیم میگه من سرمایه گذارم دیگه، یعنی من الان مثلا این مقدار وقتی میگذارم تو چه شرایطی و با چه مثلا سوددهی این برمیگرده. اینی که حالا بچه های تولید کننده ما این رو ندارن هم باز دوباره دوتا علت داره، یکی بخش که مربوط خودشون میشه و خیلی از تیم هایی که تو انیمیشن هستن تا الان اصلا به این مقولات فکر نکردن. نکته دوم این که ترندی هم تو جامعه وجود نداره که مثلا ما الان بگیم یه سریال چجوری میخواد برگرده، یک فیلم سینمایی چجوری میخواد برگرده.
بله دغدغه ها رو در واقع وجود داره و الان توی رویازی دو ما میتونین بفهمین که کدوم سرمایه گذارهایی از جنس صندوق های خطرپذیر یا اون مواردی که اشاره کردین وجود داشتن، چند تا مورد اینطوری وجود داشته توی رویازی شرکت کرده باشن؟
بله در امسال حدود 15% شرکت کنندگانمون از سرمایه گذاران بودن. شاید بهتون بگم در حوزه های خلاقانه نوآورانه تقریبا ما با همشون ارتباط گرفتیم و تقریبا میشه بگیم همشون یا بودند یا مثلا قابلیت اتصال به صورت زنجیره‌ای به این حضور دیگران رو دارن. یعنی وقتی که مثلا صندوق نوآوری دانشگاه تهران حضور داره که مدیرش مدیر به عبارتی صندوق های این چنینی هستش، یعنی که همشون حضور داشتن. ما در مورد حضورشون تقریبا میشه بگیم که نقصانی نداریم. ما در مورد دیالوگ برقرار کردن بینشون نقصان رو داریم، یعنی دوستانی که انتقاد دارن و این انتقاد هم درست هست باید همه این گفتگوهای ما رو بشنوند. یعنی این که نیستند الزاماً درست نیست، ما باید برایشون جذاب باشیم که باشن، میگن سرمایه ترسوه دیگه.
درسته بله بله. پس ما از صندوق های خطرپذیر کماکان میشه گفت که دولتی ما توی این رویداد داشتیم بله. و خب البته باید توقع هم داشته باشیم که چون این صندوق ها به هر حال صندوق های دولتی هستن و صنعت انیمیشن هم صنعتی هستش که در حال گسترشه، به هر حال همه صنایعی که ما توی ایران شاهد هستیم خیلی هاشون ابتدای راه در واقع کمک‌های دولتی داشتن برای اینکه اون صنعت راه بیفته، یعنی به هر حال صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ریسک پذیر دولتی وظیفه دارن که در این زمینه کمک بکنن و خیلی از شرکت‌ها و پروژه‌های انیمیشن رو هم من خبر دارم که بیزینس پلن‌های خیلی شفاف و مشخصی دارن. منتها این که حالا چرا این اتفاق نمی‌افته باید فکر می‌کنم توی برنامه دیگه پیگیری کنیم. اگه اجازه بدید من سوالات دیگه‌ای رو هم از خدمت شما بپرسم.
بله بفرمایید. من اونجا تشکر میکنم از سمت دانشگاه تهران در این حوزه ورود کرد.
بله.
علی رغم اینکه باید سرمایه گذاری بکنه سال گذشته و تو رویازی یک فرضی منجر شد. علاوه بر اینکه باید یه سرمایه گذاری به مدت 2.5 سال انجام بده، اعلام کرد که توقعی نداره که بازگشت به عبارتی سود داشته باشه و اعلام کرد که علی رغم اینکه بیزنس پلن خیلی اشکال داره بپذیره به خاطر این نگاه حمایتی که داره و این رو صندوق‌های دیگه هم تسری میتونیم بدیم به خاطر اینکه این نگاه در اونها وجود داره. جدای از این که حمایتایی که حالا ما تو رویازی از گروه‌ها میتونیم بکنیم، البته گروه‌ها باید واجد یک سری شرایط باشن، شرکت باشن، برن خودشون رو ثبت بکنن به عنوان یک شرکت خلاق و حمایتایی که ما میتونیم ازشون داشته باشیم، همه اینا از جنس همون حمایت دولتی است که انتظارش در حوزه تولید کنندگان هست که شکل بگیره و فکر میکنم اگر اون مسیر رو دوستان ورود بکنن و پیگیری بکنن و این مطالبه جدی تری باشه همشون محقق بشه.
Thank you.
به پایان برنامه گذر خیال رسیدیم. آرزو می کنم که دنیای شما مملو از رنگ‌های زیبا و شاد باشه. برای خودتون و خانوادتون آرزوی صحت و سلامت داریم. مراقب خودتون باشید. تا درودی دیگر، بدرود.
راه‌های پیشگیری از آلوده شدن به ویروس کرونا.
1. شستشوی مرتب و زیاد دست‌ها با مواد ضد عفونی کننده.
2. کمتر تردد کردن در مکان‌های پر ازدحام و استفاده از ماسک فیلتردار.
3. جلوگیری از روبوسی و دست دادن تا حد ممکن با کسانی که علائم سرماخوردگی دارند.
4. تماس نداشتن با حیوانات زنده و وحشی و پخته شدن کامل گوشت و تخم مرغ قبل از مصرف.
با تغییر سبک زندگی با انتقال کرونا مقابله کنید.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من. نوا منم تران تو این، به موج غم کران تو این، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم. خزان منم جوان تو این، بهشت جاودان تو این، نوای عاشقان تو این، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عمری دیده بره کنی میمیرم، عشقت در دل من پا بر جا، هجرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. بیا 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 چبر بار بر این کویر تشنه ببار که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
دوستان برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت توجه کنید. سپاسگزاریم و دعوت می‌کنم در این لحظه شنونده برنامه بعدی باشید.